به نام خدا. بیت 3000 گفت تا اکنون خصوصی بودم یا خصوصی بودم، استاد سروش میگن خصوصی بودم یعنی مسخرگر بودم، خصوصی بودم یعنی یه آدم یاوهی بودم، اگر بگیم خصوص که اینجا استاد زمانی گفتن. حالا در هر صورت معنا تغییر چندانی نمی کنه. خاطرتون هست داستان رو دیگه، که اون شخصی که اشتر زاله شطرش گم کرده بود افتاد دنبال این که شطرش رو پیدا کنه، یه بند خدای دیگه هم که اصلا شطری گم نکرده بود در ظاهر افتاد دنبال این، این هر جا میرفت اینم میرفت، این میرفت میگفتش که آقا من شطر گم کردم، اونم میگفت من شطر گم کردم، این میگفتش که میگفتن که شطر من اینجوری بوده، این شخص میگفت نه شطر من اینجوری، میگفت شطر منم اینجوری نبوده، یعنی تقلید میکرد از اون آدمه. تا اینکه وقتی که انقدر جستجوگر شد در سایه یه سالک راستین، یه طالب واقعی، ناگهان اون آدمه وقتی که شطرش رو دید، شطرش رو پیدا کرد، اینم یهو انگار یه خوابی براش تعبیر شده باشه، یه خوابی رو یادش بیاد یا یه دنیای دیگری رو که یه زمانی توی اون دنیا زندگی کرده باشه رو به یاد آورده باشه، مثل اون فیلی که هندوستان رو به خواب میبینه، اینم یهو یادش افتاد که آره منم به واقع نه به تقلید، فهمید که منم یه شطوری رو داشتم و گم شده. گفت تا اکنون خصوصی بودم و از طمع در چاپلوسی بودم، این زمان هم درد تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن. اون آدمه وقتی که فهمید که شطوری داره خودشم که گم کرده، دیگه دست از همراهی این برداشت. تا حالا چون هیچ مقصد مشخصی نداشت، افتاده بود دنبال مقصد دیگری، دنبال هدف دیگری. وقتی که به یادش افتاد، وقتی که به خاطرش اومد که یه شطوری گم کرده، ویژگی های شطور خودش تو ذهنش مجسم شد، دیگه راهش اینجا از اون آدم جدا شد. میگه اون موقعی که من در ظاهر همراه تو بودم، در واقع از تو جدا بودم، به دلیل اینکه تو سالک راستین بودی ولی من یه مقلد بودم. الان که در تن از تو افتراق پیدا کردم، از تو جدا شدم، در واقع این تو هستم، چرا که من سالک هستم. خلاصه از تو می دزدیدمی، اون موقع از تو می دزدیدمی وصف شطور، جان من دیدان خود شد چشم پر. اون موقع در وادی تقلید بودم، هرچی تو می گفتی می گفتم، وصف شطور را از تو می دزدیدم، جان من دید آن خود، یعنی بهره خودم و شطور خودم رو دیدم، چشم پر شدم. چشم پر، چشم سیر، چشم پر، یعنی در واقع مولانا میگه جای دیگه میگه، میگه کسی که عاشق باشه، عاشقی یکی از چیزایی که به آدم میده سیریه، چشم سیریه، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم همینه. میگه حالا که من فهمیدم که مقصودی دارم، مقصدی دارم، هدفی دارم و اون شمه‌ای از اون هدفم بر من مشخص شد، دیگه الان من دیگه چشم سیر شدم، یعنی از اون حالت تقلید به حالت تحقیق رسیدم رو اینجا داره بهش اشاره میکنه. تا نیابیدم نبودم طالبش. انگار تا آدم، ما فکر میکنیم که در واقع آدم یه چیزی رو جستجو میکنه، طالب میشه، بعد به مطلوبش میرسه، ولی اینجا انگار داره به ما میگه، میگه اول باید یه رسیدنی، حتی یه رسیدن کوچیکی، حتی یه بخشی از، یعنی یه شمه‌ای، یه گوشه چشمی، یه اشاره‌ای، یه چیزی باید در دل تو ایجاد بشه که تو اصلا طالب بشی. نمیشه که تو هیچ بویی از هدفت نبرده باشی بعد بگی آقا من طالب. طالب چی هستی تو؟ که به قول جناب غزالی فرمودن که المحبت و ثمرت المعرفه، محبت نتیجه معرفته، یعنی اگر یه آگاهی، یه معرفتی در دل من ایجاد نشه، من چه میدونم که اصلا کدوم وری باید برم؟ اون معرفتی که راهنمای منه، راهبر منه. خلاصه تا نیابیدم نبودم طالبش. میگه تا وقتی که پیداش نکردم طالبش نشدم. انگار برعکسه، اول پیداش کردم بعد جستجوش کردم. مس کنون مغلوب شد زر طالبش، مس وجود من مغلوب شد و زر بر اون چیره شد، یعنی انگار ماهیت من تغییر کرد. حالا تو ابیات بعدی که ابیات بسیار مهمی هم هستن این نکته رو توضیح دقیق تری میده که سیئاتم شد همه طاعات شکر، حالا که راه من به مقصد رسید همه اون یاوه‌گردی های من، همه اون بیهوده پویی های من، همه اون مقلدانه به دنبال این و اون گشتن من، وقتی نتیجه اونها رسیدن به مقصدی شد پس اونها همه ارزشمند بود، چون اون جستجوها به نتیجه رسید. خاطرتون هست اون داستانی رو که تو همین مثنویه که یه بند خدایی مالی ارث بهش رسید و خلاصه این مال رو نشست پاش رو تا تش خورد و یهو به خودش اومد دید فقیر و بیچیز شده، گفت خدایا یا یه برگی برسون یا یه مرگی. ما دیگه با این وضعیت، حالا مخصوصا یه کسی که به قول معروف میگن از بالا اومده باشه پایین، توان تحملش دشوار میشه، سخت میشه. خلاصه انقدر در این طلب خودش مصر شد که تو خواب دید که آقا شما باید بری مصر، باید بری مصر به دنبال اون مطلوب خواسته خودت، اونجا باید بگردی. بلند شد راه افتاد رفت تا مصر، هرچی یه تتمه مالش هم جمع جور کرد راه افتاد رفت مصر به دنبال این خوابی که دیده بود. حالا دو بار دید، سه بار دید، هرچی که بود برش حجت شد که اونجا باید بگردی دنبال این ماجرا. رفت اونجا و با یه اوضاع احوال بالاخره مثل امروز هم نبود، هواپیما سوار شد بالاخره توی بیابون و با اون وضعیت و با وضعیت آشفته رسید به مصر. حالا از قضا توی اون ایام توی اون شهری که ایشون وارد شده بود دزدی اومده و راهزنی اومده و چجوری بود که یه خود حالت حکومت نظامی چیزی هم بود، این نصف شب رسید تو کوچه و خیابون با اون سر و وضع آشفته، پاسبان گرفتش و بردنش پیشه به قول معروف مفتش و داروغه و از اینجور داستانا گیره اومد اینجا یه مالی پیدا کنه، اینجا گیره این ماجرا هم افتاد. خلاصه استنتاق و شاید یه کتکی و اون کسی که مسئول بازجوی این آدم بود وقتی این شروع کرد صحبت کردن گفت چی شده اینا؟ گفت آقا واقعیتش این من بدبخت بلند شدم به چشم داشت یه پول یه چیزی بلند شدم اومد گفتش که من از کلام تو بوی صدق میبینم، تو راهزن و دزد و اینا نیستی، چی شده بگو برای من راستش رو بگو. گفت آقا واقعیتش ما یه خوابی دیدیم این خواب ما رو کشونده اینجا. گفت بابا آره تو راهزن و دزد و اینا نیستی ولی آدم ابلهی هستی، آی دنبال خواب آدم بلند میشه این همه راه میاد اینجا، من خودم 10 بار تا حالا خواب دیدم توی بغداد کوچه و محله و خونه‌ش هم بهت میگم کجا بود، اینجا. این گفت دید که این آدرس خونه خودش رو داره میده، اونجا من خواب دیدم که یه گنجی هست، منم باید بلند شدم راه بیفتم برم تو بغداد، تو عقل پاره سنگ برمی‌داره. این دید اصلا خونه خودم رو داره میگه که این مسیر رو برگشت و اومد و زیر پای خودش رو کند و به اون گنج خواسته خودش رسید و فهمید که یه عمری من روی گنج زندگی میکردم. بله کیمیاگر پاولو کویلو نیست، این داستان گنج طلب مولاناست که پاولو کویلو ازش استفاده کرده. اینجا اینو میگه که آقا این مسیری که این آدم رفت و مصر اومد پس یه راه بیهودهی بود که زیر پای خودش که بود. بله نمیبینم، بله نمیبینم، ولی برای اینکه ببینمش بعضی وقتا باید راه دور برم تا به نزدیک برسم. من هدفم از تعریف کردن داستان این بود که این آدم وقتی که داشت میرفت به سمت مصر در واقع داشت از این گنج خودش دور میشد یا نزدیک؟ داشت دور میشد، ولی لازمه این نزدیک شدن این دور شدن بود. وقتی که به گنج رسید این معنا پیدا کرد، این دور شدن هم معنا پیدا کرد، چون باید میرفت تا اون مسیر رو و خودش رو اونجا پیدا میکرد. سیئاتم شد همه طاعات شکر، فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خداوند سیئات رو آخه یه جایی میگه که شما از صفت مثلا غفوری خداوند استفاده میکنه، میگه خداوند گناهان رو میبخشه، پاک میکنه، یه جا نوشته پاک میکنه، اینجا یه چیز دیگه داره میگه، نمیگه پاکش میکنه، میگه تبدیلش میکنه. برای کی این اتفاق میفته؟ برای کسی که تو مسیر باشه، کسی که سالک باشه. برای کسی که سالک باشه، دور شدنش باعث نزدیک شدن میشه. حجم زیاد خطای اون، اینجا میگه دیگه مثل کیمیا، کیمیا رو وقتی شما به مس میزنی مس رو پاک نمی کنه، تبدیلش میکنه، مس رو به طلا تبدیل میکنه. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. تا نیابیدم نبودم طالبش، مس کنون مغلوب شد زر غالبش. سیئاتهم، پس این کیمیاکاری که عرفا ازش حرف میزنن، پس این اشاره به همین آیه قرآنه که میگه اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم، چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب. اکسیر عشق بر مسم افتاد زر شدم، یعنی تعبیر شاعرانه و عارفانه ای از همین آیه شریفه. سیئات هم شد همه طاعات، شکر. سیئات، گناه‌های من همه شد طاعات. عجیبه. هر شد فانی و جد اثبات، شکر. سیئاتم چون وسیلت شد به حق، وسیلت شد به حق یعنی وسیله شد برای رسیدن به حق. وقتی که گناه من وسیله شد برای رسیدن به خداوند، پس مزن بر سیئاتم هیچ دق، منو به خاطر گناهم سرزنش نکن، چرا که بس خجست معصیت کن کرد مرد. چه بسا انسان معصیت گناه خجسته این کنه. نیز خاری بردمد اوراق برد. آیا اینطور نیست که این اوراق، ورق یعنی برگ، گلبرگ ورد، گل سرخ، از خار میاد بیرون؟ یه تعبیر شاعرانه کرده، گل سرخ هم از خار برمیاد. پس تو چجوری میگی که از خطا، از گناه نمیشه که پاداش و ثواب در بیاد؟ خداوند خودش وعده داده که فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مر تو را صدق تو طالب کرده بود، مر مرا جد و طلب صدقی گشود. تو به واسطه صدقت طالب شدی و من به واسطه جدم، جدیتم. در اصطلاحات خاص عرفا دو تا اصطلاح دارن، مجذوب سالک یعنی یک جذبه‌ای او را در راه سلوک می آورد، اول می بینه بعد راه می افته. سالک مجذوب راه میفته که اول کورکورانه لنگ و لوک و خفت شکل و بیادب سوی او میقیج و او را میطلب، اگرچه که نمیدونی ولی برو، از این کوشش دست بر ندار، گرچه به سالش نبه کوشش دهن، هر قدر ای دل که توانی بکوش، بکوش، ننشین. فقط ننشستن، فقط دست از طلب ندارم تا کام من براید، یا تن رسد به جانان یا جان ز تن براید، دست طلب بر نداشتن. این وصف حال سالک مجذوبه. ولی مجذوب سالک از همون اول با یک جذبه‌ای داره پادر راه میذاره. از همین کتاب مصباح الهدایه یه بخشی رو برای اینکه نگاه دیگه‌ای به این موضوع، سه چهار خط من براتون میخونم، میگه شوق به حسب انقسام محبت منقسم شود به دو قسم. شوق محبان صفات ادراک لطف و رحمت و احسان محبوب، یعنی یه عده‌ای به صفات خداوند شوق دارن، یعنی شنیده که خدا کریمه، شنیده که خدا رحیمه، شنیده که خدا غفار، به دنبال صفاته. و احسان محبوب، گفته خب آقا یه سفره‌ای پهنه، یه بهشتی داره. و شوق محبان ذات و به لقای وصال و قرب محبوب، و این شوق از غایت عزت چون کبریت احمر قلیل الوجود است. یه عده دنبال بالاخره یه کاسه ای هم دنبال این کاسه شون پر بشه و عده نه اصلا چشمشون از اینا پره سیره. گر شبیه در منزل جانان مهمانت کنن گول نعمت را نخور. اینا گول نعمت هم مشغول صاحب خانه، اونا مشغول صاحب خانه. میگه اینا بسیار کمیابن، کبریت احمر یعنی یه چیز نایاب کمیاب. چه بیشتر طالبان رحمت الهی هن. نه طالبان اله، طالب رحمت خدا، نه طالب خود خدا. صاحب دلی گفته است هزار عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد کریم بینی که یک عبدالله نبینی. همه عبد الرحمن هن. یعنی بنده رحمت خدا هستن، نه بنده ذات خدا، بنده خود خدا. یعنی طالبان رحمت بسیارن و طالبان خدا کم. مصباح الهدایه فصل دوم در شوق صفحه 286. حالا فکر میکنم چند تا بیت دیگه هم بتونیم بخونیم و اشاره میکنه بتونیم سریع تر بریم. صدق تو آورد در جستن تو را، جستنم آورد در صدقی مرا. یعنی اول مشاهده عرض کردم بر مجاهده مقدمه، یعنی اول مشاهده کرده و بعد اون مشاهده او رو به مجاهده و حرکت و سیر بیشتر واداشته. ولی نه، یکی هم هست که مجاهده بر اثر تلاش بعد اصرار کرده، گفت پیغمبر هر آن کوبت دری عاقبت آید برون زان در سری. انقدر اون در رو میکوبه تا در نهایت اون در رو براش باز میکنن. جستنم آورد در صدقی مرا، تخم دولت در زمین میکاشتم. یعنی اون موقع مشغول کار بیهودهی بودم از نظر خودم، سخره و بیگار. یعنی فکر میکنم کار بیگاری، یا خودم فکر میکنم یا دیگران فکر میکنم که این علافه. یعنی آدم بعضی وقتای کار با ارزشی انجام میده ولی خودش واقف نیست، خودش آگاه نیست از این که این کارش کار با ارزش. آن نبود بیگار، واقعا بیگاری نبود، کار بی ارزش نبود، کسبی بود چوست، یعنی محکم، یعنی سوداور. اینجا یعنی سوداور. هر یکی دانه که کشتم صد درست. هر کدوم از اون کارهایی که در ظاهر بیهوده بود نتیجه داد. چه نتیجه ای هم داد؟ باز اینجا اشاره به آیه قرآنه. و همچون دانه ایست که هفت خوشه از آن می روید و در هر خوشه صد دانه پدید می آید. آیه 261 سوره بقره. دوز سوی خانه شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. یه نفر رفته دزدی، بعد وقتی وارد خونه میشه یهو یادش میفته که من خونه داشتم، اصلا انگار یادم رفته بوده که من صاحب اصلا اینجا خونه خودمه. این کلمه زیر دست و جناب سروش نزدیک معنی میکنن، ولی آقای زمانی و آقای استعلامی میگن پنهانی. معنی خیلی تأثیر تعیین کننده نداره با تغییرش، مفهوم با مشخصه. چون در آمد یعنی وارد شد، دید کان خانه خود است. یه اشاره مثل اون همون داستان فقیر گنج طلبی که الان تعریف کردم براتون میتونه باشه. گرم باشی سرد تا گرمی رسد. گرم باش، ما میگیم گرم کاری شدن، یعنی با جدیت به کاری مشغول شدن. میگه تو که دلت سرده، تو که هنوز به چیزی نرسیدی، ولی جدیت داشته باش تا اینکه گرمی رسد. یعنی دلگرم شی. با چی دلگرم شی؟ با چی آدم دلگرم میشه؟ با پرتوی از نور معشوق، با محبتی که از اون معشوق ازلی در دل تو ایجاد میشه. با درشتی ساز تا نرمی رسد. مشقتهای راه رو تحمل کن. انما العسر یسر. این یه قاعده ایه، یه قانونیه که بالاخره به قول خودمون نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بالاخره این تلاش ها رو حالا من برای خودم میگم، برای خودم عرض میکنم، بالاخره یا شما فرق نداره، بالاخره الان شما میاد اینجا میشینید، یک کسی مثل من تحمل میکنی، امیدوارم که تحمل کردنتون به نتیجه منجر بشه با صدقی که دارید. و بالاخره سخته، بالاخره گوش کردن کار سختیه، تحمل کردن کار سختیه، ولی وقتی که آدم یه هدفی پشتش باشه و هدفش این باشه که دست به قول حافظ دست از طلب ندارم، بالاخره به نتیجه میرسه دیر یا زود. و این اجتماع همم، این جمع بودن، این با هم بودن کمک میکنه به مایی که شاید یه مقدار طول بکشه تا برسیم که دست از اون طلبه بر نداریم. بله، شاید آدم تنها که باشه یه مدت یه کاری بکنه دست برده، مثل این آدمایی که میرن ورزش میکنن، پیاده روی میرن، وقتی دو نفر سه نفر پایه میشن برای یه کاری، اون عزمشون بیشتر میشه. به خاطر همینه که میگه ید الله مع الجماعه، یعنی یه سنت الهیه که وقتی شما جمع شدی از هم پشتیبانی میکنید، از هم حمایت میکنید، این میشه دست خدایی که در از شما حمایت میکنه. همه جا دست خداوند حضور داره، ما یه دست به معنی دست بشری که اگر بگیریم که خب خیلی کوتاه نگرانه است، کوتاه فکریه. خلاصه گرم باشه سر تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. آن دو اشتر نیست، آن یک اشتر است. تنگ آمد لفظ، معنی بس پر است. حالا من بعضی وقتا مجبورم که یه مثالایی بزنم. یه وقتای خودش میگه که ای برون از وهم و قیل و قال من، حاک بر فرق من و تمثیل من. یه مثال میزنه برای این که به ما بگه که آقا این مثالایی هست، نری به چسبی به این مثالایی. شطور رو مثلا، شطوری در کار نیست، من میخوام برای شما مثال بزنم، ولی همیشه میدونم که وقتی این مثال ها رو میزنم، این مثال ها برای تقریب به ذهنه، بلا اینا اصلا نیست. دلیلش هم اینه، ما این زبانی که ازش استفاده میکنیم هممون، در درجه اول برای مسائل عادی و معمولی روزانه ما ساخته شده، از سطحی ترین چیزا، مثلا آب بدونم، مثلا یه لیوان آب بدونم، میگم از شما یه لیوان آب میگیرم، تشنگیم رفت میشه. ارتباطات روزمره ما برای اینکه معاشمون مختل نشه، معاشمون سامان بگیره، ما از زبان استفاده میکنیم. و این زبان البته توی حوزه هایی که حوزه های معنایی هم به کار میره، مثلا ما یه سری اصطلاحاتی رو به کار میبریم که وقتی من میگم صندلی، خب همه شما متوجه میشید صندلی دقیقاً یعنی چی، ولی وقتی من میگم عشق، وقتی من میگم محبت، وقتی من میگم ایثار، اینا هر کدوم تو ذهن شما یه دنیای دیگه ای باز میکنه. حالا اینا باز مسائلیه که تو زندگی آدم ها به صورت روزمره وجود داره، اما بعضی وقتا کسی به دنیایی دست پیدا کرده، راه پیدا کرده که اون دنیا دنیایی که هیچ کسی تجربهش نکرده، یه دنیای دیگه ای رو کشف کرده، یه دنیای دیگه ای رو دیده، حالا میخواد بیاد این دنیا رو برای شما توضیح بده، میخواد برای شما توصیف کنه، نمیتونه. مولانا یه بیتی داره، میگه من گنگ خواب دیده و گنگ، یعنی آدم لال کرولا، من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر. خواب دیدم یعنی از یه دنیا، یه عالم دیگه، یه چیزی دیدم و پیدا کردم. گنگم هستم، زبانم کوتاهه. اینکه زبانم کوتاهه، حالا عرض میکنم خدمتون، زبانم کوتاهه، زبانم قابلیت این بیان رو نداره، و اونایی هم که میخوام براشون بگم خلقی تمام کر. من گنگ خواب دیده و خلقی تمام کر، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. نه من میتونم بیان کنم و نه من اگر میتونستم بیان کنم، اصلا اونا قابلیت اینو ادراک داشتن، نمیتونستم بشنون، چون اون ظرفیته باید وجود داشته باشه تا من بتونم یه چیزی رو، یه پیامی رو دریافت کنم. در مورد این موضوع اشاره داره به روایتی که من عرف الله کل لسان، اگر کسی خدا رو شناخت کل لسان زبانش بریده میشه، زبانش بریده میشه کنایه است، نه اینکه زبانش بریده میشه، یعنی زبانش کوتاه میشه، یعنی بیان نمیکنه. حالا اینکه بیان نمیکنه یعنی چی؟ یکی میتونه به این معنی باشه که اصلا اون عالم قابل توصیف نیست، اصلا چیزی نیست که به همون مثالی که زدم، یعنی که اصلا نمیشه بیانش کرد، چیزی نیست که قابل بیان کردن باشه. چون شما باید یه تجربه ای ازش داشته باشی که بتونی بفهمیش، و زبان عمومی باید یه تجربه ای داشته باشه که کلمه براش داشته باشه. ما تا زمانی که من تو همین چیزهای عادی و معمولی میگم، ما تا زمانی که مثلا کلمه کیوی، مثلا میوه کیوی وجود نداشت، ما اصلا کلمه ای هم برای نداشتیم. مثلا یه نفر میاد میگفت کیوی میخوام، چی میگه؟ چون تجربه ای وجود نداشت. حالا این که یه چیز ملموسه، حالا یه چیزی که در عالم معنا عینی و ملموس هم نیست، یه نفری دیده، یه نفری تجربهش کرده، حالا میخواد بیاد برای ما بیان کنه. نه آدمی میتونه بگه، نه کلمه ای براش وجود داره. و از طرف دیگه اصلا اون کسی که مشغول میشه به اون فضا، مقدمه گلستان بود، میگفت در نظر داشتم اگر درست خاطرم باشه بخونم، دامنی پرگل کنم هدیه مر اصحاب را، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست بشد. حواسم بود که رفتم اونجا به فکر شما هم باشم، از آن بوستان که بودی ما را چه تحفه کرامت کردی. در نظر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه مر اصحاب را، نمیدونم درست میخونم یا نه، چون برسیدم بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست درخت یا بشد. این هم همینجوری حالش، وقتی که مشغول اون جمال میشه، مشغول اون جذبه میشه، دیگه اصلا سر اون رو نداره که بخواد بیاد بشینه اینا رو مثلا میگه ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بیخبرانند، آن را خبر شد خبری باز نیامد. این کسی که از اونجا خبردار شد، مگر اینکه وظیفه ای بر عهده‌اش بود، تکلیفی رو احساس کرد و بهش گفتن که این کارو این حرفا رو باید شما بزنی، این کارا رو باید شما بکنی، و الا اونایی که چشمشون به اون جمال روشن شد که خدا قسمت میکنه که زیارت کنیم لااقل یکی از این آدمایی که این چشم منور رو دارن، اونا دیگه در واقع درگیر این نیستن که چهار نفر رو دور خودشون جمع کنن و بالاخره بشینن، از این بازی ها دیگه عبور کردن اینها. بله، لفظ در معنی همیشه نارسان. دومیشی که اصلا اون آدم حوصله این حرفا رو نداره که نه اون آدم دیگه تو قید و بنده این نیستش که بیاد شروع کنه تعریف کردن و بگه مثلا یه فیلم سینمایی، مثلا بچه بود ما یه دوستی داشتیم میرفت مثلا یه فیلم سینمایی میدید، میواد مثلا یه فیلم سینمایی یه ساعت و نیم بعد دو ساعت و نیم برام تعریف میکرد، اینقدر که شوق اینو داشت که بخواد اینو تعریف کنه. ولی واقعا کسی که اون لذت رو میبره، اون لذت رو میبره دیگه، میگه آقا بعد اینو بچشی خودت، شاید به شما اشاره‌ای بکنه برای اینکه وارد اون حوزه بشی. یه داستان دیگه داشتیم خاطرتون هست، یه نفر دزد اومده بود خونه‌اش، بدو بدو دزده فرار کرد، این رفت دنبالش و دید یکی داد میزنه بیا 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 اینجا بیا، چی شد؟ گفت این رد پاشه. بابا مرد حسابی، من اینو گرفته بودمش. میدونی اون کسی که با گل هم نشین شده، حالا یکی میاد میگه بیا اینجا میخوام از گل برای تعریف کنم، خودشو دارم و تو میخوای برای من تعریفش بکنی، ازش بشینی مثلا مثل این فلاسفه و متکلمین و اینا بشینی یا ای برای من داستان تعریف کنی از چه میدونم اینجور چیزا. منظور اینه. ببینید مولانا اینجا میگه که بله میگه دو من اینجا گفتم که این یه شتر داشت اون یه شتر دیگه داشت، ولی اصلا منظور نیستش که اصلا دو تا حقیقت وجود داشت، حقیقت یکی بود. من برای اینکه این داستان رو تعریف کنم برای شما برسم به اینجا، برای این دارم حرف رو میزنم. اینو برداشتی که میشه ازش کرد، این اختلاف طرق رو هم میشه ازش برداشت کرد که عرفا بهش معتقد هستن، بهش معتقد هستن که اختلاف ادیان، اختلاف طرق، که اینا هر کدوم به قول گفت حرف خیلی شجاعانه‌ای داره مولانا، میگه از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. گبر یعنی زرتشت، جهود یعنی یهودی، و مؤمن یعنی مسلمان. میگه اینا از سه زاویه به یه حقیقت واحدی نگاه کردن، این اختلاف زاویه دیده، و هر کدوم از اونا اگر صادقانه از هر کدوم از اون راه ها راه سپار بشن، به شرط صدق در نهایت به هدف واصل میشن. هر کدوم از آدم ها اگر صدق نداشته باشن از هیچ راهی واصل نمیشن، از هیچ راهی واصل نمیشن. اگر شما صادق باشی وسیله خیر برای شما برای وصولتون فراهم میشه، اگر هم شما صادق نباشی ممکنه که در ظاهر در نظر خلق الله، در نظر خودتون حتی فکر کن آقا ما چه رشدی کردیم، چقدر بزرگ شدیم، ولی بعد یه روزی میفهمیم که آقا این یه پف بوده، یه بادی بوده که با یه سوزن قشنگ میخواد، میفهمیم که هیچ خبری نبوده.